بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلواتی و رحمت کنید. اگر در ماه رمضان بعد از تحقیق اگر انسان شک کند که مغرب شده یا نه، نمیتواند افطار کند. مشخص از این که اگر انسان شک کرد که اذان مغرب شده یا خیر، خب نمیتونه افطار کنه. و اگر در ماه رمضان بعد از تحقیق برای او معلوم نشود که صبح شده و کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده، قضا لازم نیست. اگر سحر است و سحری میخوره انسان، تحقیق کرد که ببیند صبح شده یا خیر، اگر از رادیو استفاده میکرده برای فهمیدن این که از اون شده یا خیر، اگر خودش آگاهی داشته به وضعیت افق و صبح شدن نگاه میکرده، یا اگر به نوشته نگاه میکرده، تقویم نگاه میکرده، یا به هر صورتی تحقیق کرده که صبح شده یا نه و نفهمیده که صبح شده باشه، معلوم نشده که صبح شده و چیزی خورد، بعد فهمید که اتفاقا صبح شده بوده، مشکل نداره. روزش که درسته هیچ، قضا هم لازم نیست. پس اینجور شد اگر در ماه رمضان بعد از تحقیق، چون قبل از تحقیق چند صورت داشت که روزای قبل گفته، برای او معلوم نشود که صبح شده و کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده، قضا لازم نیست. مسئله ای که این چند روز هی تو ذهنم می داد که عرض کنم به مناسبتی ولی غفلت می شد، اینه که در نماز در ارتباط با تبعیت از امام جماعت اینجور دارن در رساله ها که انسان بایستی مواظب باشه قبل از امام اعمالی که انجام میده انجام نده، یعنی قبل از امام رکوع نره، قبل از امام سجده نره. حالا مخصوصا خیلی وقتا میشه که امام جماعت یک جسارتی داره یا اینکه سنش بالاست، این خیلی به کندی رکوع میره، به کندی سجده میره. انسان اینجور نباشه که مراعات نکنه و بعد زودتر از امام برود به سجده. زودتر از امام اگر در سجده ذکر گفت اون مشکلی نداره، اما زودتر رکوع رفتن، زودتر سجده رفتن، اینا هستن مشکل زاست، یعنی موجب اشکال میشه در نماز. بنابراین مراقبت این معنا بشه، گاهی غفلت میشه که قبل از امام جماعت در حرکات، یعنی سجده رفتن، رکوع رفتن، یا سر از سجده برداشتن، یا سر از رکوع برداشتن، این دوتاش کمتر اتفاق میفته، ولی رفتن به رکوع و رفتن به سجده زیاد اتفاق میفته که قبل از امام افراد راحت تر میتونن سجده برن، رکوع برن، امام هم یه مقداری کنتر حرکت میکنه، نتیجتاً رعایت نمیشه. این دقت بشه و رعایت بشه انشاءالله. صلواتی بر رحمت کنیم. مطلبی که مورد صحبتمون بود، یکی از سنت‌های الهی در ارتباط با بندگانش. در این مورد اون چه روزهای قبل گفتیم که طور معمول، به طور معمول هر روز میگفتیم یه 5-6 دقیقه تکرار میشه حرفای قبلی تا مطلب ردیفش مشخص بشه، سنت رو معنا کردیم، یعنی روش، طریقه، برنامه، منتها برنامه‌ای که به زمانی، به مکانی، به جمعی، به قشری مربوط نیست، بلکه همگانی است، همه وقتی است، برای امت‌های گذشته هست، برای مردم آینده هست، برای مردم غنی و فقیر و گروه های مختلف هست. روش و برنامه‌ای که این چنین است به او گفته میشه سنت، و این سنت که معنا شد در قرآن و دینمون سنت های مختلفی، برنامه های مختلفی خداوند متعال با خلق دارد بیان شده. سنت مهلت، سنت آزمایش، سنت اختلاف که اینا خوب معنا باد بشه، سنت توبه و سنن مختلف دیگر، و سنتی که مورد صحبتمون چند روز قرار گرفت سنت مهلت بود. سنت مهلت هم معناش این بود که نسبت به کارهای خلاف و نادرستی که افراد انجام میدهند، ستمهای گوناگون، خلافهای مختلف در سطوح مختلف، قرار خدا بر این نیست که سریع اینها رو گرفتار کنه و نتیجه کار خلافشون رو ببینن. ممکنه استثناءً مواردی به جهاتی استثنایی انجام بگیره، اما قرار بر این نیست. قرار بر اینه که خداوند مهلت میده. مهلت میده مراش همینه، یعنی زود عقض نمیکنه، زود مؤاخذه نمیکنه. این سنت مهلت. و در آیه های بسیاری در قرآن کریم مطرح شده، آیات متعدد، و جهت این سنت چیست؟ این سنت مهلت مصلحتش چیه؟ این را حالا یه مقدار ردیفتر از چیزی که روز قبل گفتم دقت می‌فرمایید. سنت مهلت خود چرا خدا این کار میکنه؟ که سریع اونهایی که خلافکاری دارن، اونهایی که ظلم میکنن، جنایتهایی سهمگین مرتکب میشوند، چرا سریع خدا به حسابشون نمیرسه؟ جهات متعددی داره. اولا که توجه دارید که خداوند متعال عجله نمیکنه، به خاطر اینکه معمولا کسی عجله میکنه که بترسه کار از دستش خارج بشه. اگر الان من جلو این فرد رو نگیرم در ارتباط با این کاری که نادرست انجام میدهد، اون چه مناسب انجام ندهم، فردا دیگه نمیتونم، دو ساعت دیگه نمیتونم، کار از دستم خارج میشه، از دست من بیرون میرود قدرت. پس چی الان عجله کنم دیگه؟ نه، خداوند متعال چون هرگاه، هر وقت، به هر صورت که بخواهد یک جانی و رذل و نابکاری را اخذ کنه، مؤاخذه کنه، بگیره، برای او ساده است و آسان است و ممکن. چون لا یخاف الفوت، به خاطر این که نمی ترسد از دست دادن قدرت را، و همیشه تواناست که گرفتار کند جانی و رزل را، اینه که عجله‌ای نیست. به طور معمول یکی از چیزهایی که انسان و یا فردی یا هر کسی در چنین وضعیتی عجله میکنه که نکنه که اگه این کار نکنم بعد دیگه نتونه به کار بکنم. اما خداوند متعال هر وقت بخواد انجام بده میتونه انجام بده، بنابراین عجله نداره. خب لا یخاف الفوت، حالا که عجله نداره، اون وقت مصالحی در این مهلت در کاره. جهت مهلت که خدا مهلت میده، اونم چه مهلت هایی عجیب گاهی. دیگر روز گذشته یکی از این مهلت ها را نقل کردیم، جریان اصحاب اخدود. این صرفاً به خاطر این که یه جمعی گفتن خدا هست، خدای به تعبیر خود قرآن عزیز، غالب، حمید، هرچه می کند پسندیده، که گفتیم چه نکات لطیفی تو این تعبیر هست، به خاطر ایمان به خدای مالک آسمان ها و زمین و شاهد بر همه چیز، اون وقت چون گفتن خدا هست هیچ کار دیگه هم نمی کردن، اینا رو تو آتش انداختن. دو به تفصیل عرض کردم، یه زن و بچه بغلش و اوضاعی که عرض شد، ولی هیچ کار نشد. اطراف آتش هم نشستن و کف میزنند و مشغول عیاشی هستند. هیچ طور نمیشه. مهلت میده خدا. چرا مهلت میده؟ یک، گاهی که مهلت میده خداوند متعال برای اینه که تو اون جمع و جامعه ای که اینها این آلودگی های مختلف رو دارن، دور به دور آلودگی دارن، رعایت دستورات پروردگار را نمی کنن، افراد خوبی هستن که به خاطر اینکه اون افراد خوب اذیت نشوند، خداوند متعال عذاب نازل نمی کن. گاهی مهلت برای اینه، به خاطر اینکه جمعی اینها خوبند و در اون جامعه هستند و به نتیجه اون وقت به خاطر اونها خداوند عذاب نازل نمی کنه. یه جامعه آلوده، جامعه کثیف، فحشا، منکرات، کارهای زشت مختلف، خیانتها، رذالتها، در یه جامعه‌ای سر و ته جامعه رو گرفته باشه، اون وقت بعضی از کسانی که متنفر از اون جنایتها، چرا خداوند متعال دست به کار نمیشه و اینا رو گرفتار نمی کنند؟ این به خاطر این جهتی گفتم. وقتی یه حدیثش اینه، حدیث در کتاب شریف بهار جلد 73 صفحه 381، قال ابو عبدالله علیه السلام از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام این حدیث نقل شده که ان لله عز و جل، بله ببخشید، بله اینم مناسب هست، ان لله عز و جل فی کل یوم و لیلت ملکن ینادی مهلن مهلن عباد الله اما عاص الله فلولا بهائم رتع و صبیة رزع و شیوخ رکع لصب علیکم العذاب صبا ترزون بهی رزا. آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودن که خداوند متعال را فرشته ایست که در هر شب و روزی ندا می کند که مردم آرامتر، مراقبتر، مواظب باشید، معصیت های پروردگار را رها کنید. البته ممکنه که گفته بشه که ما که نمیشنیم که، یا خود مردم که نمیشنیم که یالی فرشته ندا کنه. گاهی اینجور سوال پیش میاد تو بعضی از احادیث، مثلا در حدیثی هست که در به بهش چنین نوشته که مثلا فرض کنید که هر که این صفتها رو داشته باشه از این در وارد میشه، یا در این نوشته شده که هر که این صفتها رو داشته باشه از هر در دلش بخواد وارد میشه. و در بهش نمیشه، ما که در بهش نیدیم که. و چنین چنان نوشته شده، یا اینکه این فرشته ندا میکنه، ما که نمیشنویم که. درسته نمیشنویم، ما نمیشنویم، ولی این واقعیتی است که بعد اون کسی که پیام آور از طرف پروردگار است او حکایت میکنه، او نقل میکنه. اگر هیچ واقعیتی نداشته باشه میشه دروغ. نه، به خاطری که حقیقتی است و واقعیت داره اون وقت نقل میکنه واقعیت رو، واقعیت نقل. اینجا راستی که ما نمیفهمیم، اما ولی پروردگار بیان میکنه که مطلب از این قراره. بعد نتیجهش همین میشه، مثل که ما گوش کنیم، مثل که ما بفهمیم. در هر حال این فرشته پرهیز میدهد از گناه و معصیت و میگوید که اگر نباشند حیوانات چرنده و اطفال شیرخوار و پیر مردان در حالت قد خمیده بودن، اگر نباشند اینها خداوند عذاب را بر شما نازل میکرد و میکوبیدتون در عذاب کوبیدنی، میشکستتون در عذاب شکستنی، از بینتون میبرد. خب پس چی شد؟ پس مهلت به خاطر جمع خاصی، بچه های شیرخوار و حیوانات چرنده و پیرمردان قد خمیده و امثال داره. پس گاهی مهلت به این جهته که به خاطر جمعی خدا مهلت میدهد، اون جمع خوبن، مهلت به دیگران داده میشه. و در همین کتاب شریف بهار، همین مدرکی که ارسود و همین جلد 73 صفحه 281، این حدیثی که خوندم حدیث دوم در این صفحه بود، حدیث سوم، عن صادق علیه السلام، باز از وجود مقدس امام صادق علیه السلام است که از پدران بزرگوارشون نقل شده، تا این که فرمودن وجود مبارک خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی ان الله عز وجل اذا راى اهل قريه قد اسرفوا في المعاصي، وقتی خداوند متعال میبیند که جمعی در یک آبادی، در یک شهر، اینا خیلی اهل گناه و معصیت شدن، آلودگی های مختلف، معصیت های مختلف، خیالشون نیست، اما در این جمع و جامعه آلوده و فیها ثلاث نفر من المؤمنین، ولی سه نفر، سه گروه از مؤمنین هستن، حالا ولو سه نفر هم باشن، ناداهم جل جلاله، ذات مقدس حضرت حق ندا می فرماید و تقدست اسماؤه، یا اهل معصیتی لولا ما فیکم من المؤمنین المتحابین به جلالی العامرین به صلاتهم ارضی و مساجدی المستغفرین بالاسحار خوفا منی لانزلت بكم عذابی ثم لا ابالی. جامعی که اون جامعه آلوده به گناه های مختلف و مستحق عذاب شدن، خداوند متعال می فرماید که وقتی سه گروه تو این جامعه هست یا سه نفر حتی باشه، به طور معمول سنت بر اینه که وقت خداوند متعال مهلت میده به خاطر سه گروه، سه نفر، سه جور افراد. کیا؟ میفرماید که خداوند میفرماید اگر اینا نمی بودن عذابتون میکردم، هیچ باکی در عذاب نبود، ولی به خاطر اینا خدا مهلت میده. کیا؟ معلوم میشه این صفات خیلی ارزنده است. یک، مؤمنینی که المتحابین به جلالی، اینها حب به پروردگار دارن و نسبت به یک دیگر هم محبت میکنن در راه خدا، المتحابین فی الله، که از اون صفات بسیار بسیار عالی است که انسان به خاطر خدا محبت کند به دوست خدا، به بنده خدا. دیگر کسانی که زمین مرا آباد کردن به خاطر نمازاشون و رفت آمدشون در مساجد. سوم، کسانی که سحرگاهان استغفار میکنن. این سه تا صفت، سه صفت بسیار مهم شد. حب به فلاح و عبادت پروردگار و نماز و آباد کردن مساجد و همچنین استغفار در سحر، استغفار در سحرگاهان. مناسبه که یکی دو تا حدیث دیگه در همین زمینه هم هست به عرضتون برسد. پس چی داریم بگیم؟ جهت مهلت این که خداوند متعال به بدکاران و گناهکاران مهلت میدهد، داریم میگیم جهاتش مختلفه. یک جهت مهلتش اینه که داریم عرض میکنیم، یعنی خوبای تو اون جمع و جامعه هستن، به خاطر اون خوبا خداوند متعال مهلت میده. حدیث سومی که به عرضتون میرسد اینه که باز در همین کتاب شریفی که عرض شد، بهار شریف و همون جلد و همون صفحات، همون حدیث هست با یک تعبیر خاص دیگری. ان الله اذا عز وجل اذا اراد ان يصيب اهل الارض بعذاب قال لولا الذين يتحابون بجلالي ويعمرون مساجدي و یستغفرون بالاسحار لانزلت عذابی. و در همین مورد هست باز حدیثی به این مضمون که گاهی خدا عذابی میخواد نازل کند، وقتی میبیند که یه پیرمرد این داره به طرف مسجد میره برای نماز، و میبیند یه جوون، این جوون داره قرآن میخونه، به خاطر جوانای قرآن خون و با خاطر پیرمردهایی که در مسیر عبادت هستند عذاب و نازل نمی کنه، مهلت بده. در ارتباط با خصوص شیعه هم همین داره که به خاطر شیعه های خوب خدا عذاب رو بر شیعه های بد هم نازل نمی کنه، مهلت میده. اینا همش در ردیفه یک مسئله در ارتباط با مهلت است که گفتیم چرا خدا مهلت میدهد. یکیش این بود که به خاطر افراد خوب به بدها هم مهلت میده، عذاب نازل نمیشه، زود مؤاخذهشون نمیکنه. میخواستیم جهت مهلت رو که متعدد از روایات استفاده میشه عرض کرده باشیم. تا حالا یکیشو گفتیم امروز. اون وقت نزاد به شیعه هم داره که حدیث ششم در همین صفحه 282 از همین جلد 73 بهار از حضرت صادق علیه السلام: ان الله یدفع بمن یصلی من شیعتنا اما لا یصلی من شیعتنا. به خاطر نمازخونا عذاب از بی نمازان برمیداره. ولو اجمعوا على ترك الصلاه لهلكوا، اگر همه ترک کنند گرفتار میشن. و ان الله يدفع بمن يصوم منهم اما لا يصوم من شيعتنا ولو اجمعوا على ترك الصيام لهلكوا و ان الله يدفع بمن يزكي من شيعتنا اما لا يزكي منهم ولو اجتمعوا على ترك الزكاه لهلكوا و ان الله لا يدفع بمن يهج من شيعتنا اما لا يهج ولو اجتمعوا على ترك الحج لهلكوا وهو قول الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. که مضمونش مشخصه، همینی که گفتم، به خاطر خوبها بدها بهشون مهلت داده میشه. پس این یک جهت مهلت، این یک عامل مهلت. و یک عامل مهلت هم چیزیست که روزوی قبل صحبتش می شود، که حالا این عامل رو هم عرض کرده باشم دیگه ظاهرن. بله، باز به حرفی که روز گذشته قول دادیم نمیدونم برسم یا خیر. جهت دیگر اینه که مهلت میدهد خداوند متعال به خاطر اینکه اینها هرچه بیشتر میتونن به سوء اختیار خودشون خلاف مرتکب بشن بارشون رو سنگین تر کنن، عذابشون بیشتر بشن. این استحقاق رو پیدا کردن. حالا این یکم توضیح میخواد به اضافه حرفی که روز گذشته عرض کردم. دقت میفرمایید، یک حدیث اینجا در همین جلدی که خوندم نقل شده در صفحه 381 که از حضرت صادق علیه السلام هست. قال ان الله تبارک و تعالی احبت ملکا الی الارض، خداوند متعال فرشته رو مأموریت به زمین داده بود و در زمین قرار داشت. احبت ملکا الی الارض فلبس فیها دهرا طویلا، مدتی تو مردم بود و در زمین بود و ثم ارجع الى السماء، مأموریت تموم شد برگشت. فقیل له ما رأیت، حالا اونه که این برنامه براشون نبوده گفتن خب چی از این سفر چی تازه آوردی، چه خبر بود، تازه چی بود، ما رأیت چی دیدی. قال رأیت عجایب کثیره، گفت چیزه عجیب عجیب دیدم. رأیت عجایب کثیره و عجب و ما رأیت، از اون چیزی که خیلی عجیب بود من دیدم اینه، رأیت عبدن متقلبن فی نعمتک. حالا این در ارتباط با خدا عرض میکنه. فقیل له، از این تعبیر بعدی معلوم میشه از ناحیه خداوند متعال خطاب شد که چی دیدی. بنده ای از بندگانان، این مخلوقی از مخلوقات رو دیدم که این در نعمت تو غرقه، همه جور نعمت در اختیارش بود. متقلبن فی نعمتک، امکانات امکانات وسیع، همه جور امکانات در اختیارش بود. یاکلو رزقک، روزی تو رو میخورد، از اون طرف خودش مدعی بود که خداست. و یدعی الربوبیه، فعجبت من جرأته علیک و من حلمک عن، تعجب کردم هم از جرأت او که چقدر میفهمه خودش خدا نیست، میفهمه که نیازمنده، داره میخوره، داره میآشامه، احتیاج به خواب داره، نیاز به همه چیز داره، میتونه یه پشه‌ای بیچارش کنه، اینا رو میفهمه، باز میگه من خدا هستم. از اینکه این چنین جرأتی پیدا کرده تعجب کردم از جرأت او، و تعجب کردم از اینکه خدا تو چقدر حلم داری که این داره از رزق تو میخوره و همه نعمت هم در اختیارشه، ادعای خدایی هم میکنه، تو هم هیچ کارش نداری، مشغول کارشه. فقال الله جل جلاله فمن حلمی عجبت، از حلم من تعجب کردی؟ قال نم. قال قد امهلتو، اگه تو نمیدونی بعد ریزش بدون، امهلتو اربع مأسنه، 400 سال مهلتش دادم. نگم کم همه اون فهمیدیم که یعنی فرعون، مثلا فرعونی که معمولا گفته میشه. لا یضرب علیه عرق، هیچ رگی از رگهای بدنش آسیب نمیبینه، سالم، بی درد سر، بی درد پا، بی درد کمر، بی درد دست، هیچی، سالم سالم. ولا یرید من الدنیا شیئا الا ناله، هرچی هم از دنیا میخواد بهش میرسه، هرچی اراده میکنه برای جمع و جور میشه، همه چیز برای جمع و جوره. ولا یتغیر علیه فی آمت امون ولا مشرب، خرد و خوراک و همه چیز براه براه. 400 سال مهلتش دادم، پس یعنی اینجوری 400 مهلت. خب اینجا دیگه گفته نشده که چرا، چرا چه داشته مرز میکردیم که چرا این مهلت داده شده؟ که عجیب از این سنت مهلت در اون آیه شریفه هم بد نیست که کنارش بگذارید و دقت کنید توی این آیه که فلم ما، آیه عجیب سینم، فلم ما نسو ما ذکرو به فتحنا علیهم ابواب کل شی حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. وقتی که جمعی قدرتمندانی ما رو فراموش کردند، خدا رو کنار گذاشتن، فلما نسوا ما ذكروا به چیکار میکنیم؟ قدرتشون رو زود میگیریم؟ نه. سلامتیشون رو میگیریم؟ نه. امکاناتشون رو میگیریم؟ نه خیر. چیکار میکنیم؟ بیشتر بهشون میدیم امکانات بیشتر، همه چیز زیادتر. فتحنا علیهم ابواب کل شی، همه درا رو بهشون باز میکنیم. تا این دیگه خیلی خیارشون جمع راحت که همه چیز و همه کار در اختیارمون. فتحنا علیهم ابواب کل شی حتی اذا فرحوا بما اوتوا، به اون چه بهشون دادیم خوش و خرمن، خوشحال خوشحالن. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اون وقت یک دفعه بیچارشون میکنیم. اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، اون وقت در حسرت قرار میگیرن. نقل میشه که مثل که قنبر بود، دو ذهنم اینه که قنبر بود، حجاج گرفته بود قنبر را علیه اللعنه، اون وقت به قنبر گفتش که، حالا تو ذهن من قنبر گفت که تو چه کار میکردی برای حضرت امیر علیه السلام؟ گفت خدمت میکردم. گفت مثلا چه کار میکردی؟ گفت مثلا وقتی میخواستن وضو بگیرن من آب میوردم. مثلا گفت وقتی وضو میگرفتن ایشان چی میگفتن؟ وضو که میگرفتن چی میگفتن؟ گفت این آیه رو میخوندم، فلم ما نسو ما ذکرو به فتحنا علیهم ابواب کل شی، این آیه که الان خوندم، این آیه رو میخوندم. گفت مثل این که گوشه به ما میدادن، که یعنی ما که حالا این چنین هستیم و تمام زور و قدرت ها دستمون و چنین و چنان و این حرفا، به ما گوشه میدادن که یک دفعه خدا مؤاخذه میکنه و چنین بچنان. گفت نه گوشه نمیدادن، نظرشون اصلا تو بودی، تشریعه به تو، نه که گوشه به تو، اصلا تو منظور بودی اصلا. گفت نمیترسی اینجور با من حرف میزنی؟ میگم بکشنید. گفت دیگه اگه این کار بکنی که خیلی خوشحال میشم، چون من از وقتی که تو فلان جنگ چشمم از دست رفت، چنین شد چنان شد، دیگه فکر کردم از شهادت محرومم. اگه تو منو بکشی خیلی خوشحال میشم که به فیض شهادتم میرسم. آکشتشم. بله. بعد چی شد؟ اینجوری شد که فلما نسو ما ذکرو فتحنا علیهم ابواب کل شی. خب حالا چرا؟ چراش تو اون آیه است که مورد صحبتمونه، که نکات لطیفی و جای حرفای خاصی هم هست که باز هر روز شد یه مقدار وقت میگذره بعضی از نکات رو دیگه میگیم باز برای روز بعد باشه. حالا دقت میکنید در این آیه شریفه، این جهت دوم مهلتی که دارم میگم. پسگاهی مهلت دادن برای آن است که افراد خوبی در کار و در جریان و در جامعه هستند، به خاطر اون خوبها عذاب بر همه نازل میشه. یکی دیگه هم که اشاره بکنم رد بشم که دیگه خیلی هر بحث معطرش نسیم مرارت آور نباشه، اینه که گاهی هم مهلت دادن برای این است که افراد برگردن خوب بشن. خدا مهلت میده تا توبه بکنن، تا توبه بکنن دو و برگردن از آلودگی هاشون. پس گاهی هم مهلت برای اینه. در جریان گناه و معصیت و ظلم و ستم است خدا مهلت میدهد که مختار برگرده، با تذکراتی تنبهاتی برگرده. اینم یک عامل. این عامل دوم، حالا وقت سوم شد از او آیه عرض میکنم، که در یه حدیثی هم هست، شایدم یه وقتی عرض شده باشه، که حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی به ملکوت آسمان ها حضرت قرار گرفته بودند و در جریان اون سیر و سفر کذایی، محیط بر زمین جمعی به گناه بسیار زشتی مشغول بودند. این پیامبر گرامی الهی نفرین کرد بر این جمع و هلاک شدند. همینطور که در سیرند در حرکت و نوری ابراهیم ملکوت آسمان ها و چنان و چنان را، جمع دومی باز هست ابراهیم ناراحت و نفرین کرد و اینا نابود شد. جمع سومی گرفتار معاصی، نفرین و اینا هم نابود شدن. خداوند فرمود که بنده ما چکار میکنی؟ تو نفرین میکنی، اینا هم که مستحقن، ما هم که انجام بدیم. نفرین توی من ابراهیمی دیگه علیه السلام. ما قرارمون بر این نیست که این طور زود زود آلوده ها رو اینجور گرفتار کنیم، مهلت میدیم به جهاتی. یک این که در پشت اینها افراد ارزندهی قرار دارند از نسلشون، به خاطر آن نسل آیندهی که خوبند، به اینا مهلت بدیم تا اونام تحقق پیدا کنند. دو این که مهلت میدیم که اینها برگردن از گناه و معصیتشون، توبه بکنن. خب زمینن پس جهت مولد هی داره بیشتر میشه. با تعداد دیگه من داشتم میگفتم، یکی هم حالا تو این حرف اضافه شد که به خاطر اسلاف اینها و کذا و کذا. و سه این که ما عجله‌ای که نداریم، که مهلت میدیم تا اینها گرفتاری هاشون بیشتر اونه، خیلی لجوجن، چون طبقات منحرفین مختلف میشن. اونایی که در حالت عناد قرار گرفتن و استحقاق خشم بیشتر ما را پیدا کردن، مهلت میدهیم تا بارشون رو سنگین تر کنن، مشکل تر کنن، باز مهلت میدهیم. پس به این جهات ما مهلت میدیم. اینجور زود دست بکار نمیشیم که شما نفرین میکنیم ما اینا رو از بین بردیم. این قسم آخری که گفتم تو این آیه است که داریم بخونیم. نپندارن اونها که کفر میورزن که ما مهلتشون که میدهیم به نفعشون هست، همانا مهلتشون میدهیم تا بیشتر به گناه و معصیت گرفتار بشن و براشون در قیامت هم عذابیست بیچاره کننده و پست کننده. و لهم عذاب مهین. خب این هم بس یکی از به اصطلاح عوامل. و اینجا جای یه مقدار حرفاییست که یه مقداری دقت بیشتر میخواد، و ولی باز حدوداً فرصت رو نگذاشت. ما هر روز بعد از جلسه باور بفرمایید که تو خودم استغفار میکنم، به خاطری که هی تصمیم بگیریم که طول ندیم، باز طول میدیم. بعد میگم شما رو اذیت میکنیم از این بابه. راست دیروز گفتن دارم یک ساعت و ده دقیقه طول کشته، روزی دیگه شما همینطور شده. مصمم هستم که سروبی بیشتر نشه، خیلی که زیاد زیاد بشه یک ساعت. و نتیجتاً حالا انشاءالله امروز شاید همونجورا بشه. اون وقت مطلبی که انشاءالله بره شنبه میفته، و امروز که پنج شنبه است و جمعه ها اونجا تعطیل است و اصلا نماز جمعه است، و نتیجتاً انشاءالله شنبه با اون اینه که نسبت به این آیه شریفه این سوال پیش میاد، چون من ترجمه کردم الان خیلیاتون باید سوال بکنه که آخه این مناسب خدا هست که همینطور امکاناتی به افراد بده برای اینکه اینا بیشتر گناه کنن، لیزداد و اسما، تا زیاد کنن گناهشون رو، لیزداد و اسما ولهم عذاب مهین. این یه سوال پیش میاد که بعد پاسخش اجمالا اینه که لام لیزدادو لام عاقبت هست نه لام غایت. و هر روز این اشاره شده که آیه شریفه و لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس هم همینطور که اون و لقد زرعنا لجهنم لامش لام عاقبت است نه لام غایت، که متاسفانه در اسفار لام را لام غایت گرفتم و اون وقت عبارت را از روم بخونم انشاءالله تا شنبه دیگه، باز امروز نمیرسیم که بخونیم، که از اشتباهات بزرگی که در این کتاب هست که اشتباهات بزرگ زیادی داره، یک شمینه و این چه این است که لام را لام غایت گرفتن که اصلا خیلی از ابتدا جهت خلقتشون اصلا همین بوده، که حالا توضیحش باید بعد باشه شنبه انشاءالله. و روشنتر این مطلب انشاءالله به عرضتون خواهد رسید که آلوده ها چند طبقه میشن، بعضی از طبقاتشون مهلت داده میشه تا برگردن توبه کنن، بعضی از طبقاتشون که خیر اونا دیگه خودشون خواستن عناد کنن با خدا، لچ کنن با خداوند متعال، حالا که اینجور خواستن که لچ کنن مستحق اشد عذاب شدن، حالا که مستحق اشد عذاب شدن مهلت داده میشه تا هرچی میخوان از گناه کنن و خلاف کنن بکنن تا به اشد عذاب هم گرفتار بشن. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب مهین. اون وقت چون پنجشنبه هست و شب جمعه و مناسب هست وقتی دیگه که به یاد وجود مقدس آقا امام عصر علیه السلام نبودیم، طبعا در ارتباط با این بحث ها عرض میکنیم که یکی از برنامه های غیبت و طولانی شدن غیبت نیز مهلت است. البته مهلت است برای خوبها به معنای خاص خودش که زمینه تکاملشون تو همین دوران غیبت وجود داره، اون وقت بیشتر بحث این که بعدها هم بهشون مهلت داده میشه. و دوران غیبت وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم آقا امام عصر حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه یعنی یک دوران مهلت که البته بیشتر در ارتباط با مسئله آزمایش چون هم در جهت خوبها هم در جهت بدها مطرح میشه تناسب داره، ولی در این بود هم هست مهلت داده شده. ولذا جهانی ها در سطح جهان مقطعی خداوند متعال در پایان مهلت جمعی همین جام گرفتارشون میکنه که عرض شد، ولی به طور کلی همه جهانیان رو نابود کند اون عصره. به عبارت روشنتر همه جهانیان را تو همین دنیام خداوند متعال برشون میگردانه به بدبختی، به ذلت و ناراحتی خواهند دید جانیان عالم مقطعی، ولی باز جانیان دیگری در سطح جهان نقاط مختلف جهان فراوان، اون وقتی که مهلت همگان تمام می شود و خداوند مهلت را از همه جانیان سر تا سر جهان می گیرد، اون وقتی است که اذن ظهور وجود مبارک شمس عالم حقیقت حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه رو میده. اون وقت است که جهان از لوس همه جانی ها پاک میشه، کاخهای زلالت ویران، ریشه های مفاسد قلع و قمع، همه قدرت های ستمگر خار و ذلیل، و حق و حقیقت و عدل و عدالت سر تا سر جهان حاکم، همه جا عدل و امن و امانت و فضیلت و معنویت. اون وقت است که به خاطر ظهور حضرتش همچنون که ملعت ظلمن و جورا شده بود، ملعت عدلا جهان را عدالت پر میکنه. اون روزگار روزگار عجیبی است، روزگاری است که همه انبیا و اولیا در انتظار اون روزگارند، همه معصومین در انتظار اون روزگار بودند، در انتظار اون روزگار هستند. و از خداوند متعال درخواست اون اینه که خداوند به حقیقت معصومین علیهم السلام هر چه سریعتر برای یک فرج جهانی در سطح جهان به همه مظلوم ها، به همه حق جویان جهان و نابودی همه ستمکاران، به حقیقت همه اولیاش فرج آقا را تعجیل بفرماید. خب حالا با توجه به این جهت من یک سلامی عرض میکنم و اشاره به توسل، ان شاء الله به فیض توسل خواهید رسید. دیگه هر دو نشستید این دلهامون متوجه حضرت بکنیم و عرض بکنیم که یا بقیت الله، ما هر چه هستیم، اما شما خودتون میدونید که افتخارمون به همینه که انتساب به شما داریم. بالاخره بلم هستیم، بر آلوده هستیم، نفهمیامون، نادون، همه جای خودش محفوظه، ولی این یه واقعیت است که علاقمند به شما و اجداد شما و خاندان رسالت علیه السلام هستیم. اینه که انتظار داریم که شما با آقایی و لطف و بزرگواری خودتون عنایت بکنید و به وضع ما توجهی به این که ما قابل نیستیم نداشته باشیم. به حق مادرتون زهرا سلام الله علیها نظر لطف و عنایتی به جمع و جامعه و کشورمون و خودمون و همه کسانی که در سطح جهان به شما علاقه ای دارن، به حقیقت بی بی به همه لطف و عنایت بفرمایید. السلام علی المهدی بقیت الله، السلام علی المهدی دليل إرادة الله، السلام على المهدي خليفة الله، السلام على المهدي صاحب سر الله، آقا آستین بر رویم نقشی در جهان افکنده ای، خیشتن پنانم شوری در میان افکنده ای، هیچ نقاشت نمی بیند که نقشت برکشد، وان که دید از حیرتش کلک از بنان افکنده ای. مشرف شد به محضر حضرتون مرد بزرگوار در مسیر سفر زیارتو با خود بر فکر میکرد میشود برخوردی با آقای خودم داشته باشم، در این بین برخورد با کسی کرد، مسائل علمی مهم مطرح شد، دید عجب همه اونها رو بهترین صورتی پاسخ میداد و مسئله مطرح شد که این جناب بزرگوار مدرکش به نظرش نمی رسید و نظر این بزرگواری خدمتش رسیدم، می گفت به چه حساب و به چه مدرکی فرمودن فلان کتابی که داری در حاشیه‌اش مدرک این مطلب است، و اون وقت با خودش گفت نکنه که این بزرگوار همون آقاییم که من به یادشون بودم و گفتم می شود دیدشون، بودم می شود که محضر آقا امام زمان رسید. در این بین تازیانه که دستم بود و رو مرکب رو زمین افتاده بود، تازیانه رو برداشتن به من دادن و فرمودن چطور نمیشه با حال اون که دستت در دست آقا امام دیگه بی حال شده، این بزرگوار از حال رفت. آری هیچ نقاشت نمی بیند که نقشت برکشد، اون که دیدد حیرتش کل که از بنان افکنده یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان، خوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله يجزي المتصدقين. يا بقيه الله، اینجور به دلم افتاد امروز، تا کی بگیم که آقا علی اکبر آمدن، بابا اجازه بده میدان برم، تا جوانای بنی هاشم بودن اینا نمیگذاشتن از بنی هاشم، تا اصحاب بودن نمیگذاشتن از بنی هاشم میدان بروند، و اصحاب که دیگه به شهادت رسیدن، نقل میشه اولین کسی که از جوانای بنی هاشم آمد که اجازه بدین برم میدان، عزیز دل امام حسین علیه السلام آقا علی اکبر، که از وصف بیرون بودن، ظاهر و باطن شگفت انگیز بوده. من یکی دو جمله مصیبت رو عرض میکنم، جمعش میکنم، انشاءالله فیض میرسید. نوشتن که بعضی اینجور نقل کردن، وقتی آقا حسن اکبر آمدن اجازه میدان، برای رفتن میدان اجازه بگیرن، آقا امام حسین هیچ معطل نکردن، هیچ معطل نکردن، دیگه مسائلش مشخصه، اما خواستن حضرت علی اکبر که با جوونا با تو خیمه ها ودا کنن، با جوونا ودا کردن، رفتن تو خیمه، زن ها دور حضرت رو گرفتن. حالا مادر اگر بوده در جاله، میدونه کجا این عزیز میخواد بره، گاهی یک سفر بسیار مطلوبه، با راحتی و کمال امکانات عزیز یک خانواده ای داره، همچه که از خانه بیرون میره دل همه همراه او، پشت سرش نگاه میکنن، حالا علی اکبر آمده که عزیزانم میخوام میدان برمم. ایوای اما در جانی بودن، خواهر در جانی بوده، بعضی اینجور نقل کردن. به این تعبیر من عرض می کنم آقا حلقه محاصره زنها را می شکست، می آمد طرف در خیمه، باز مجدد محاصره می شد. آقا طبیعت کار اینه دیگه، مادر رو کنار میزنه، عمه جلو میاد، عمه رو کنار میزنه، خواهر جلو میاد، دو نفر رو کنار میزنه، جمعن جلو میاد. اینه که به نسبت اون وقت، به نسبت اون شرایط طول کشیده مقداری، اینجور نقل شده. بمیرم به مظلوم یدد و زنجان، یه مقدار دور کشید، آقا صدا زدن زن ها علی را رها کنید. دیگه از خیمه بیرون آمدن. من به جد چون عزیزان مادهین و مرسی خونهای عزیزمون هم بسیار هم بسیار عزیزن برامون، میخوام مصیبت کم بکنم. هم حالا پیش آمد این کلمه رو عرض میکنم، لا اله الا الله. همچه که آقا طرف میدان حرکت کردن، یا آقای ما حسین دستاشون بالا رفته بود، دعا میکنم ای بمیرم، دعا میکنن دعا میکنن. اما مخزن ها نوشتن و ارخا اینه و ارخا اینه، نمیدونم درست توضیح بدم یا خیلی. وارخاینه یعنی چی؟ وقتی اینو میخوان بعضی معناش کنن اینجور مثال میزنن، اگر چنانچه ظرف آبی سابق مثال میزدن یه مشک آبی، این پراب باشه، به جوری که آب عین میخواد بیرون بزنه، جلو مشک رو گرفتن آب بیرون نزنه، ولی چنان وضعیت است که چاره نیست، یکم باید سر مشک رو رهاش کرد آب بیاد بیرون. ارخا اینه اینه، آقا هر چی کردن چشماشون نگه دارن، هر چی کردن گریه نکنن. ای بمیرم وای وای وای، آخ آخ آخ، نشد. چگاه کردن جلو چشمشونم ول کردن، را کردن حسین.